مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم از مبحث آخرین وظایف منتظران تهران حوزه علمیه مشکات دهه اول سفر سال 89 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره وقایع آخر الزمان در این چند شب گذشته ما کمی سعی کردیم که خودمون رو نگران کنیم و از خواب خوش خودمون رو بیدار کنیم که این نگرانی موجب بشه دقیق تر ببینیم. البته آنچنان هم موفق نبودیم در اینکه خودمون رو نگران بکنیم. ما معمولاً خیلی خوب میتونیم خودمون رو آرام بکنیم و خودمون رو به بیخیالی بزنیم. کسی واقعا مهارت داشته باشه که به ما خوفی رو هدیه بکنه، اون توفیق بسیار بزرگیه. ماها در نترسیدن و نگران نشدن و بیخیالی پیدا کردن و خود رو به بیخیالی زدن معمولا مهارت فوق‌العاده‌ای داریم. لذا اگر فرمود لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نمی‌کنه، شما بدونید همه کاستی‌های ما از همین کمبود خوفی است که داریم. ولی به هر حال این چند شب سعی کردیم که مقداری با توجه به برخی از خطراتی که در این راه هست خوفی در دل خودمون ایجاد بکنیم. چقدر موفق بودیم بگذاریم. گفتیم که اگر کسی در آستانه ظهور قرار گرفت به عنوان آخرین وظایف، برخی از ویژگی‌های خوب رو باید بیشتر در خودش تقویت بکنه. یکی از اون ویژگی‌ها این بود که آماده بشه برای برخورداری از یک امام مقتدر. یکی از اون ویژگی‌ها این بود که از آماده باشه برای برخورداری از یک امام مهربان و خودش هم از مهربانی بالایی برخوردار باشه نسبت به عموم آدم‌ها به ویژه خوبان. این مهربانی هایی که آخر الزمان مورد نیازه، این مهربانی هایی که ماها فکر میکنیم به هیچ وجه نیست و شب قبل به این نکته پرداختیم. واقعا آدم از تصورش در چنین فضایی لااقل وحشت میکنه که ما آیا بناست به این درجه از ایثار برسیم تا مقبول حضرت حق بشیم؟ خب ما که نمیرسیم، پس چی دیگه؟ اینجوری نگاه کنیم محکم به این موضوع. و نکات دیگری که از عقل و درایت و بصیرت در شبهای قبل بیان شد، زمانه ایست که تشخیص ما مورد امتحان قرار میگیره. هر کسی باید ساختار فکری و ذهنی خودش رو مورد مطالعه قرار بده. ساختار ذهنی ما محفوف است به گرایش های پیچیده و پنهان ما. ما در مقام اندیشیدن میتونیم تشخیص بدیم که چقدر بیماری های پنهان در روحمون وجود داره. اگر کسی بد تشخیص داد، دیگه معاف نیست در زمان ظهور. خود اون بد تشخیص دادن جرم بزرگیه. لذا قبل از ظهور باید قدرت تشخیص خودمون رو بالا ببریم، طرز تفکر خودمون رو اصلاح بکنیم، منضبط و منطقی و عقلانی بیاندیشیم و قضاوت بکنیم. هیچ بهانه ای پذیرفته نیست، فرصتی هم برای بازگشت تقریبا وجود نداره در آخر الزمان. اینها رو باید به شدت مراعات کرد. حالا اگر این رو خلاصه از شبهای قبل بگیریم، امشب من میخوام از یک زاویه دیگری که زیادم خوف برانگیز نیست صحبت بکنم، و بلکه اون خوفهای قبلی رو برطرف بکنم، بدون اینکه برطرف بشه ها، این برطرفش نمیخوام بکنم، میخوام در کنار شوق ایجاد بکنم. شوق و خوف دو بال هستن که در آن واحد به کار پرواز انسان میان، نه شوق و خوف پروژه‌ای و کنتراتی. یه مدتی آدم در خدمت شوق باشه، یه مدتی آدم در خدمت خوف باشه. خب عوام الناس هم اینجوری هن. این کمالات نمیخواد، یه مدتی مایوس است، یه مدتی مغرور است. خب همه مردم اینجوری هن، لیعوسون کفور میشن، بعضی وقتا هم که دیگه همه چیز رو فراموش میکنن، مایوس میشن بعضی وقتا، بعضی وقتا مغرور میشن. نه، خوف و شوقی که به ما سفارش کردن اینکه این دو رو با هم داشته باشیم، اینکه یکی اومد اون یکی بره تا بعد یه دفعه سرمون به سنگ بخوره، خائف بشیم، بعد انقدر در از خوف خسته بشیم که یه دفعه خوف رو ول کنیم بریم شائق باشیم و شائقانه زندگی کنیم بدون اثری از خوف. نه، من نمیخوام اون خوف قبلی رو برطرف بکنم، ولی میخوام بگم در کنار اون خوف قبلی این شوق رو هم بگذارید. اتفاقا این شوقی که در بحث امشب شما میتونید ببینید، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ مغایرتی با وجود اون خوف نداره. اون خوف خوفی بود که مراقبت میافزود، این شوق هم شوقی است که مراقبت کم نمی کند، مراقبت میافزاید باز هم. ولی این شوق به درد کسانی میخوره که آن خوف را چشیده باشند، آن ترس را در روح خود دیده باشند. اگر کسی اون نگرانی رو پیدا نکرده باشه، این شوق ممکنه او رو به خواب ببره. این هست. حالا از شوق چجوری میخوایم صحبت کنیم؟ نه از شوق، از یه مطلبی میخوایم صحبت بکنیم که بیشتر از اینکه خائفانه باشه، اشتیاق در انسانی ایجاد میکنه. کسی پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، از فتن آخرالزمان و احوال هنگام ظهور میپرسید و نگران منحرف شدن بود و نگران گم کردن اون راه درست. حضرت پرده خیمه رو بالا زدن، آفتاب به داخل خیمه تابید، بعد فرمودن این چیه داری میبینی؟ گفت این نور آفتابه. حضرت فرمودن اشتباه نمی کنی؟ گفت نه آقا، معلومه دیگه، این آفتابه. فرمودن حتما اشتباه نمی کنی وقت دچار برداشت غلطی نشده باشی؟ گفت نه آقا، این که دیگه آفتابه، معلومه. فرمود حق برای دوستان ما در آخر الزمان عین این آفتاب آشکار است. ائمه هدا می فرمایند حق و باطل به هم آمیخته میشه. امام معصوم یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شیعیان اینجوری با هم اختلاف میکنن، دستاشون و انگشتاشون در هم میبرن و یک درگیری به اصطلاح خیلی پیچیده ای رو نشون میدن. و یا امام رضا علیه السلام میفرماید که مؤمن از منافق شناخته نمیشه. در این حال باز امام صادق علیه السلام، امام معصوم میفرماید که حق برای دوستان ما خیلی آشکاره. آقا بالاخره به هم می‌ریزه یا خیلی آشکاره؟ هم به هم می‌ریزه هم خیلی آشکاره. این دوتا رو در کنار هم دیگه میشه باور کرد. برای چه کسانی حق خیلی روشنه؟ کسانی که طرز تفکر منطقی رو پیدا کردن، از مکر نفسشون در امان نیستن و در این باره تمرین کافی کردن. برای کیا حق مبهمه؟ کسانی که عیبی را در خود پنهان نگاه داشتن. برای کیا ناتوانی وجود داره برای اینکه از این بحران‌های آخرالزمان عبور بکنن؟ کسانی که قبل از آخرالزمان، آنچنان که تصریح ائمه هدی علیهم السلام بوده، فرمود قبلش باید خودتو بسازی، قبلش خودسازی کافی انجام ندادن. ما یکم می‌خوایم تو جزئیات صحبت بکنیم که بتونیم به نتیجه برسیم دیگه، برنامه‌های خودمون رو روشن‌تر بکنیم. من یکی دو تا از موارد رو عرض بکنم. مثلا شما تمرین کنید هیچ وقت تو رو دروایسی گیر نکنید، در زندگی عادی تو رو دروایسی گیر بکنید اشکال نداره، اما در آخر الزمان تو رو دروایسی خواهش میکنم گیر نکنید. بسیاری از معاصی کوچک بزرگی آنها در آخر الزمان دیده میشود، چون معصیت که کوچک نمیشه، که معصیت رو نباید کوچک شمرد. ولی برخی از این معاصی کوچکی که ما البته همیشه نباید آنها را کوچک بشماریم، در آخر الزمان یه دفعه عظمت خودشون نشون میدن، وقتی اثر مهلکی رو آدم گذاشت. یکی از اونها رودرواسی و حیاء بیجاه. من بگذارید خیلی مصداقی روشنتر با این مثال بسیار عزیز و دوست داشتنی برای شما این نمونه رو توضیح بدم. دو نفر رو عقرب زده بود، آوردنشون پیش امیرالمؤمنین. حضرت فرمود که نترسید، اینها نمیمیرن. گفتن آقا از درد دارن به خود میپیچن، بیمار شدن به سختی. فرمود خب دوران پایان رسیدن دردشون هم فرا نرسیده، ببرید حالا التیام بدید و اینها تا کم کم خوب بشن. مدتها گذشت، از درد به شدت به خود میپیچیدن، اینها رو در جای تیمار میکردن. امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن به سراغ اینها. بعد از احوال پرسی و عیادت، اینها که بیمار شده بودن در اثر اون درد سنگین، فرمودن که میدانید که شما دوتا در اثر رفتارهای خودتون به این بلا مبتلا شدید، استغفار بکنید تا اصلاح بشید. گفتن کدوم عیب ما، کدوم ایراد ما، ما رو مبتلا به این درد بی درمان کرده؟ حضرت به یکیشون رو کردن که فرمودن که تو میدونی به چه در اثر چه معصیتی به اینجا رسیدی؟ گفت نه نمیدونم، شما برای من توضیح بدید. بعد حضرت برایشون شروع کردن توضیح دادن. یه عبارتهایی دارن که بذارید من عبارتها رو از رو برای شما بخونم. اما انت یا فلان، ای فلانی، اون کسی که بیمار شده بود و بعد رو کردم به ایشون، فرمودن اتذکر و یوم غمز علی سلمان الفارسی فلانون و تعن علیه لموالات هیلنا. یادت میاد یه روزی یه کسی تعن زد به سلمان فارسی، تیک انداخت، نیش زد بهش. برای چی تیک انداخت به سلمان فارسی؟ برای اینکه سلمان فارسی خیلی ما رو دوست داره. به این دلیل تو هم هیچی نگفتی. من البته اگه اونجا بودم، البته امیرالمومنین شأنشون عجل از این که اینجوری صحبت بکنن، ولی من مثلا میخواستم پیغام رو برسونم به اون بیمار، میگفتم نذارید دهنشو داغون کنی. آقا یعنی چی؟ داره به سلمان فارسی به خاطر شدت محبتش به علی ابن ابی طالب طعنه میزنه، نیش میزنه، تیکه میندازه. به هیچی نگفتی، واسه نگاه کردی، نذارید دهنشو خورد بکنی. حالا اینکه با مشت بزنی یا بالاخره جوابی بدید. وقت امیرالمومنین با چه دقتی موضوع رو بررسی میفرمان، میفرمان فلم یم نعکم نرد والاستخفاف بهی خوف على نفسك ولا على اهلك ولا على ولدك و مالک. می تو هیچی نگفتی، ولی علت اینکه هیچی نگفتی این نبود که بترسی از جانت، جانت در خطر قرار نگرفته بود، دیستش میگفتی. مالت در خطر قرار نگرفته بود، خانوادت در خطر قرار نگرفته بود، بعد تو چرا بهش هیچی نگفتی؟ اکثر من انستحییته، و خجالت کشیدی ازش، گفتی حالا رو دروازه گیر کردی. رو دروازه گیر کردی، سلمان رو به خاطر محبت اهل بیت بهش طعنه میزنه، هیچی نمیگی؟ حالا بچش عقرب بزنده، معلوم میشه حالت چطور میشه. حالا اینکه هر کی عقرب بخوره حتما یه همچین مشکلی داشته، اینجا حضرت پرده رو میزنن کنار. خب اینا آخر الزمان خودشون رو خیلی سخت نشون میدن. فتنه های آخر الزمان چه اتفاقایی میفته؟ گناه جدیدی تولید میشه؟ نه. طاعت جدیدی تولید میشه؟ نه. همه چیز در اوج حساسیت قرار میگیره. فلذلک اصابک، به خاطر این تو اینجوری صدمه خوردی. حالا امروز روز رحلت سلمان فارسی عزیز و بزرگوار هم هست، به این واسطه یادی از سلمان فارسی هم کردیم. این حساسیت ها به اوج میرسه آقا، مثل روز روشن آخر الزمان، به شرطی که تو نسبت به حساسیت ها حساس باشی. گناه های کوچیک رو آخر الزمان بزرگ به شماریم. بعد آقا یکی از مواردی که در آخر الزمان خیلی باید مراقبت کرد، چون امتحان بین مؤمنین دیگه، مقدار زیادی از ریزش ها مال اینه و شما همین الان هم میتونید ببینید. عیب یه آدم خوب رو بهانه میکنن، اون این رو درواسیه کنار رفته، یه مورد دیگر رو میخوام عرض بکنم. عیب یه آدم خوب رو بهانه میکنن، از خوبی فاصله میگیرن. ای الهی میخوام 100 سال سیاه به سمت خوبی ها نیان، چیکارشون کنیم؟ معاویه در مقابل علی ابن ابی طالب خیلی از این حرب استفاده کرد. آخه شما ببینید معاویه کجا، علی ابن ابی طالب کجا؟ معاویه کجا، علی ابن ابی طالب کجا؟ سند تاریخی بنده این که علی ابن ابی طالب لشکرش برای جنگیدن با معاویه آماده بود. اون لشکری که شما دیدید حضرت هی دعوت میکرد آماده نمیشدن، مال بعد از نهروانه. ولی اون لشکری که حضرت برای صفین اول آماده کرده بود، اول آماده شده بود، بلافاصله بعد از جمل بود. با اینکه جملیان به اقتدار حضرت ضربه زده بودن، ولی حضرت توانسته بود لشکر برای شام جمع بکنه، از سر اونها هم زیاد بود. اون نماینده مذاکره کننده از جانب علی ابن ابی طالب علیه السلام و معاویه خیلی معطل کرد. وقت علت معطل کردن او چی بود؟ میخواست لشکر جمع بکنه. ماها طول کشید تا معاویه تونست لشکر جمع بکنه. به چه طریقی تونست لشکر جمع بکنه؟ عیبجویی از علی ابن ابی طالب؟ نه، میتونه از علی ابن ابی طالب عیبی پیدا کنه به مردم بگه؟ عیبجویی از اطرافیان علی ابن ابی طالب. آخرش رسیده بود به این که پای رکاب تو کسانی هستن که مثلا فلان خطاها رو کردن، حالا اینا بودن نبودن، این خطاها رو انجام داده بودن انجام نداده بودن، بالاخره نمیخوام وارد اون بحث بشم، کسانی بودن پای رکاب امیرالمومنین علیه السلام که نقش مختصری حالا به هر حال داشتن در قیام علیه عثمان، قاتل عثمان نبودن ولی بالاخره نقش داشتن. جالب اینه که علی ابن ابی طالب قبلا هم اونها رو نهی کرده بود که آقا نرید این کارو نکنید، هزینه رو میبرید بالا. اونا رفتن هزینه رو بردن بالا، بعدم الان وایسادن. معاویه هم بدی اینا رو بهونه کرده، چه بدی کوچیک قابل اغمازی، حالا غیر قابل اغماز، به جنگ با علی ابن ابی طالب لشکر می آراید. بله این بالاخره هست دیگه، چیکارش کنیم؟ یکی از کسانی که متهم بود پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر بود. مالک اشتر خیلی بصیرت داشت، خیلی فرد قویی بود، ولی بالاخره یه اشکالاتی هم داشت مالک اشتر، نه اونجوری که معاویه ابن ابی سفیان رو متهم میکرد که میگفت مالک رو به من بده. اون مالک رو میگفت به من بده مجازات کنم، به دلیل اینکه از گزند مالک خلاص بشه، به دلیل اینکه وفاداری مالک رو علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونست، نه به دلیل اینکه مالک جرمی انجام داده. ولی بالاخره مالک اشتر هزینه ها رو جاهای بالا برده بود، حالا به هر حال اینجوری بود. یه حق طلبی هایی داشت مالک اشتر که یه نقلی داره یه جایی جلوی امیرالمومنین علیه السلام وایستاد، چیزی گفت، حضرت البته براش توضیح دادن، جا انداختن دیگه، حالا دیگه تو شلوغش نکن دیگه، اینجوری هم نیست که تو میگی. که حالا من به احترام مالک اشتر از اون کلماتش حرفی نمیزنم، نه اینکه حالا مرتد بشه و کافر بشه و بد بگه. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام بالاخره یه اطرافیانی داشتن وقت بعضی ها از کاستی هایی که در اون اطرافیان می دیدن بهانه هایی می تراشیدن، این بهانه ها رو دستمایه نه فاصله گرفتن خودشون از حق، که حتی مقابله کردن با حق قرار می دادن. دستمایه مقابله کردن با حق قرار می دادن. الان هم اینطوره، یه عیبی توی آقایی می بینه از مسیر اصلی جدا میشه. خب مقابل هایی 100 سال سیاه بر نگرد، مثلا دنبال بهونه میگشتی در بری، مثل کش میمونن بعضی ها، مثل فنر میمونن، جاشون یه جای دیگه است، دنبال کوچکترین بهانه میگردن در بره. اصلا گاهی از اوقات امتحانات الهی یه جوریه که ما دقتهای خودمون رو اگر افزایش ندیم حتما سقوط میکنیم، دقتمون رو افزایش بدیم حتما میبریم، اون که چیزی نیست. آقا فلانی چرا فلان اشتباه رو کرده؟ خب کرده چیکار کنیم؟ میخوای نظام جمهوری اسلامی ساقط کنیم بخاطر اینکه تو جگرت حال بیاد؟ دست کی بدیم مملکت رو؟ ما شما تعیین کن، کسی غیر از اسرائیل نیست تو عالم که همه دستشن. بگو دیگه، اینه بگو، ما هم تقدیم کنیم خلاص کنیم بره دیگه. دقت رو اگر افزایش بدیم، همونی که امام صادق علیه السلام فرمود پرده رو بالا بزنی آفتاب بیاد تو، هر انقدر روشن، دقت رو باید افزایش داد. من شما رو دعوت میکنم به دیدن صحنه هایی در آخرالزمان که جبهه حق انقدر حقانیت حق رو بدیهی میدونن، انقدر آشکار میدونن، انقدر عیب گیری ها رو مزخرف میدونن که اصلا حال ندارن جوابشو بدن. میگن خب من چی به تو بگم؟ آدم نادان، اونم انقدر این مسئله رو برای خودش بدیهی میداند که آقا دوتا بدیهی افتادن، میگه دلیل نمیخواد، اونم میگه دلیل نمیخواد. این صحنه ها رو شما بیشتر خواهید دید در آینده. چاره ای هم نیست، باید این صحنه ها رو تحمل کرد و کشید. یکی دیگه از معیارهای مربوط به آخرالزمان که معیار خیلی ظریفیه این است که در امتحانات آخرالزمان شما باید ببینید که اگه خواستید تشخیص بدید که کی حق کی باطل، چی حق چی باطل، باید چیکار بکنید؟ باید ببینید کی دنبال کیا دنبال چه موضوعی افتادن. اگر دیدی آدم های خوب دنبال یه موضوعی افتادن، بدون که نه، مثل این که این حقه. اگر دیدی آدم های بد از یه موضوعی دارن دفاع میکنن، بدون که اون راه راه باطلیه. بنده دارم پیشنهاد پیچیده ای رو مطرح میکنم، میدونم که این پیشنهاد زیاد پیشنهاد روشنی نیست، ولی بگذارید از کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام در فتنه های زمان خودشون یه مورد رو عرض بکنم، بعد توضیحاتی رو در این باره میدم. من میدونم کسانی که دچار انحراف میشن در آخر الزمان کسانی هستند که فکر میکنن دارن همین قاعده رو رعایت میکنن، ولی یه کمی دقت کنن میبینن نه، اینجوری نیست. حالا بذارید اول داستان رو براتون توضیح بدم. آقا حق و باطل رو خواستیم در آخر الزمان تشخیص بدیم، دقتمون رو باید ببریم بالا، دقتمون رو در خودمون و دقتمون در اوضاع رو ببریم بالا، مثل روز روشنه. دقتمون در خودمون رو باید ببریم بالا. یکیش یه مصداقش این بود که عیب بعضیا رو بهانه نکنیم برای بیرون شدن از مسیر حق، عیبه ها رو اندازه سنجی بکنیم، اندازه بگیریم. یکی دیگرش هم این بود که نفس خودمون رو دقیقا مورد مطالعه قرار بدیم، رفتارهایی در اثر عیبه های بظاهر کوچیک مثل رودروایسی نداشته باشیم که یه دونه رودروایسی ممکن آدم رو نابود بکنه. من مجده بلاها، مجده نه وعید، نه وعده، مجده بلاهای دنیوی هم میدم به کسانی که یه ذره تو رو درواسی بمونن در دفاع از حق در مقابل یه نیش زبون. مواظب خود باش. اما این مورد رو اجازه بدید روایتش رو خدمت شما عرض بکنه. میفرماید که حالا کسی به نام حارث بن حوت اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت ما ارا طلحة و زبیر و عایشه اذهب الی حق. من بالاخره نمیدونم چرا اینا رو دارم بر حق میبینم، شما چه توضیحی داری به من بدی؟ من نمیدونم طلحة و زبیر رو از حق خارج بدونم، یا علی شما برای من توضیح بده. ظاهرا دلش نمیومد از حضرت علی هم کناره بگیره، ظاهرا حضرت علی رو هم آدم خوبی میدونسته، آدم بر حق میدونسته، ولی خب معرفتش این نبوده که علی رو ملاک تامه برای حق ببینه دیگه. حالا از خوبی اونا هم نمیتونسته صرف نظر بکنه. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام یه جواب مرکبی به ایشون میده، ترکیب شده از دو جزء بسیار مهم. یه کمی دقت کنی حل ها، دقت نکنی حل نیست. فرمودن که یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک، تو پایین رو نگاه کردی، زیر پا تو نگاه کردی، بالا سرت رو نگاه نکردی. این چه طرز نگاه کردنه؟ یادتون هست چند شب پیش عرض کردیم که من دوست داشتم اون بحث رو ادامه بدیم، ولی دیدم که اون خودش یه وقت دیگه ای میخواد، که ساختارهای فکریشو هر کسی باید مطالعه کنه. هر کسی معمولا تو اشتباهاتی که میفته یک بار تو اون اشتباه نمیفته، چندین بار تو اشتباه میفته. انواع و اقسام اشتباهات و آفات و آسیبهایی که طرز تفکر و اندیشیدن انسان رو مبتلا میکنه و آدم به هر چی فکر بکنه غلط برداشت میکنه، معمولا اونها رو باید عیبها رو در بیاری بر تفکرات خودت. حضرت دارن به طرز نگاه کردن حارث نگاه میکنن و طرز نگاه کردنش رو ایراد میگیرن با این توصیف انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک، تو بالای سرت رو نگاه نکردی، زیر پایین پات رو نگاه کردی. اگر کسی پایین رو نگاه بکنه، بالا رو نگاه نکنه، خیلی از روشنایی، خیلی از حقایق، مقدار زیادی از واقعیت‌ها از چشمش پنهان میمونه. آدم وقتی پایین رو نگاه بکنه، کمترین حرفای درست رو نگاه میکنه. وقتی بالا رو نگاه کرد، بزرگترین حرفای بلند مرتبه و حقیقت رو هم خواهد دید. توصیف امیرالمومنین چه توصیف حکیمانه ایست. بعد میفرماید ان الحق، و بعد عبارتشون اینه جز تعن الحق، تو تجاوز کردی از حق، گذشتی از حق، در اومدی بیرون از مسیر حق، خارج شدی با این طرز تفکر خودت. به خاطر چی داری طلحة و زبیر رو بهشون اعتبار میدی؟ یه قسمت اندکی از حق رو تو دیدی و بعد خارج شدی از مسیر حق. همه حق رو ببین. بعد برای اینکه راهنماییش کنن به همه حق، دو تا قاعده کلیدی میدن. ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس، حق و باطل به وسیله مردم شناخته نمیشن، برو حق و بشناس. یک کلام دیگری از امیرالمومنین علی علیه السلام هم مشهور هست در این حال که خیلی غریبم هست، که میفرماید ان دین الله لا يعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهلهو، تو برو حق رو بشناس. حق که با آدم ها شناخته نمیشن، حق که با آدم ها بیاد، با آدم ها هم از اون راه میره بیرون. من در مورد این کلام حضرت باید یه توضیح بدم که یه وقت ما اشتباه نکنیم. این که میفرماید ان دین الله لا یعرف به رجال، در این رجال ائمه معصومین وارد نمیشن. یه وقت اشتباه نگیریم، اولیاء خدا فوق رجالن. رجال یعنی همه آدم های معمولی. اینجا میفرماد بل به آیت الحق، بلکه نشانه حق باید راه رو مشخص بکنه. بعد میفرماد در جای دیگری میفرماد من آیت الله الکبرای حقم، من آیت کبرای حقم، من آیت الله الکبرا هستم. بحث امیرالمومنین وارد این موضوع نمیشه که وارد این توضیحش مفصله توی جلساتی که توی جلسات مفصلی که مقدماتی از معارف ولایی بیان بشه باید این موضوع رو بیان کرد به تفصیل. بعد میفرماد فعرف الحق تعرف اهلهو، حق رو بشناس، بعد مردم رو با حق بسنج و مقایسه بکن و اونها رو شناسایی کن. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام بشناس، بعد بر اساس علی ابن ابی طالب آدم ها رو بشناس. اصلا این سیره اصحاب پیغمبر بوده در زمان پیامبر گرامی اسلام. از ابن عباس پرسیدن این همه از منافقین زمان پیغمبر سخن گفته میشد، شما منافقین رو چجوری تشخیص میدادید؟ میگفت پیامبر اکرم به ما یاد داده بود، ما از سر محبت علی ابن ابی طالب منافقین رو تشخیص میدادیم. هر کی محبتش کم بود به هم میگفتیم این وضعش ناجوره، هر کی محبتش خوب بود و مخلصانه بود میگفتیم نه این نفاق نداره، از روی محبت علی ابن ابی طالب. یه وقت ائمه اطهار رو نمیبینیم در رجال، اونا فوق رجالن. علیون مع الحق و الحق مع علی. علی ابن ابی طالب استثناست در این عالم، او عین حق است. علی ابن ابی طالب رو نباید رو آدم ها بشناسی، آدم ها رو باید رو علی ابن ابی طالب بشناسی. یه دفعه علی ابن ابی طالب رو نیاره در اداد آدم ها قرار بدی. حالا این توضیحی که برای اون کلام هست، ولی به طور کلی حق رو باید شناخت، باطل رو باید شناخت، و باطل و حق رو میشه مستقل از انسانها هم شناخت. این یک دستورالعمل. دستورالعمل بعدی رو نگاه بکنیم. حالا حق و باطل رو چجوری باید بشناسیم؟ بر اساس محاسبات، بر اساس شیوه صحیح محاسبات. همه مسائل رو با هم دیگه جمع‌بندی که بکنیم به نتیجه درست خواهیم رسید. ولی در نکته بعدی عبارت دیگری دارن، میفرماین که ولیکن اعرف الحق به اتباع من تبعه و الباطل به اجتناب من اجتنبه. میفرماید حق رو وقتی که بخواستی بشناسی به این زاویه هم باید نگاه کنی کیا دنبالش افتادن، و باطل رو اگر خواستی ببینی ببین کیا دارن از باطل اجتناب میکنن. اینجوری باید بشناسی کیا جمع شدن دورش، کیا دارن طرفداری میکنن ازش. و من مژده‌ای که میخوام به شما بدم همینه، حالا غیر از دقت بکنی همه چی درست میشه، من به شما عرض بکنم تا زمان ظهور در اوج پیچیدگی‌های فتنه روشن‌ترین دلائل وجود داره همیشه برای اینکه آدم بفهمه چی حقه چی باطله. کی ازش داره طرفداری میکنه؟ یه نگاه کن سطح میگی بالا همین دیگه. برای خودت داری عذر بهونه میتراشی. یک همی آدم دقیق نگاه میکنه میفهمه. تو همین داستان فتنه که دیگه اصلا قابل ذکر نیست پیش شماها، کاملا معلوم بود دیگه مردم چرا عاشور بعد از عاشورا برافروخته شدن. خب معلوم بود دیگه کیا اومدن. بفرمایید. نه تو روز عاشورا ماهواره ها رو مردم اخبارش رو نگاه کنن میفهمن کی به کی، خیلی راحت. هیچ وقت این نفاق انقدر پیچیده نمیشه که این علامت خودش رو از دست بده، هیچ وقت، مطمئن باشید. هیچ وقت فتن آخرالزمان و در هم آمیخته شدن حق و باطل انقدر شدید نمیشه که طرفداران بدی حق پیدا کند و طرفداران خوبی باطل پیدا کند که ما به اشتباه بیفتیم. هیچ وقت امکان نداره. روشن تا آخر. مخصوصا که یه پدیده‌ای وجود داره به نام دشمنان اسلام. یکی از دوستان از بنده میپرسید، یه مصاحبه‌ای بود برای یه نشریه‌ای، این نکته رو اونجا عرض کردم اینجا هم برای شما بگم.
پرسید که چرا در صدر اسلام این همه ابهام زیاد شد، فتنه ها موجب حتی مظلوم واقع شدن علی ابن ابی طالب علیه السلام شدن، اما در زمانه ما اینقدر مردم بصیرت داشتن. ایشون انتظار داشتش که من از مردم زمان خودمون که قابل تعریف هم انصافن هستن تعریف کنم. گفتم بله، مردم ما واقعا جلوتر از مردم کوفن. این شعار نیست که میگن ما اهل کوفه نیستیم، واقعا درسته. ولی یه چیز دیگه هم من خدمت شما عرض بکنم که زیادم قصه مردم نیست. در فتنه های زمان امیرالمؤمنین یه علامت نشاندهنده حق و باطل نبود که الان هست، و اون دشمنان اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی بود. دشمنان عقب بودن. اگه دشمنان جلو بودن شما راحت میتونستی بفهمی رومیا طرف کیه، میفهمیدی او باطله. دشمن خارجی نبود، رضا خیلی دشوار شد. علامت ظهور آقا امام زمان علیه السلام است که دشمن خارجی انقدر امروز ملاک حق و باطل است. این علامت ظهور حضرت است. چرا علامت ظهور حضرته؟ برای اینکه خدا انگار نمیخواد کسی به اشتباه بیفته. خدا میخواد قصه رو حل کنه. خدا میخواد ما امتحانا رو پیروز بشیم. ارفاق کرده، سر امتحان داره میرسونه. خداوند متعال در آخر الزمان فتنه های بسیار شدیدی رو ایجاد میکنه. بیدقت ها میرزن، بیماردل ها میریزن. یه روایت هم براتون بخونم. میفرماید که هیچ وقت مؤمن به باطل یقین پیدا نمیکنه. اینا دیگه مسئله روحیه. هیچ وقت هم منافق به حق یقین پیدا نمیکنه. بهترین استدلال رو بیاری ته دلش صاف نشد، حقا که منافقه. اگه بهترین استدلال رو آوردی ته دلش صاف نشد، گفت بازم تردید دارم، روایت دارم بهت میگم، منافق هیچ وقت به حق یقین پیدا نمیکنه. بکشیش جون به جونش کنی بازم دو دله، میگه نه 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 صبر کن. و مؤمن، حالا تو مسائل روحی ما نریم، همین از نظر بیرونی ملاحظه بکنیم مسئله رو. شما در آخر الزمان یه ملاک بسیار روشن دارید، و اون ملاک دشمن و اون ملاک روشن دشمنانی هستن که از درون و بیرون وضعشون معلومه، موضعشون آشکاره، و دیگه نیازی نیست در مورد اونها ما دچار تردید بشیم. یه روحانی انقلابی در چندین سال قبل رفت، صاحب روزنامه‌ای بود، خیلی در مخالفت با بالاخره مسیری که مسیر حزب الله نامیده میشه امروز و هر روز و همیشه مبالغه میکرد. تو دادگاه رفت گفت چی؟ گفتش که آقا مردم فلسطین دولت اسرائیل رو قبول کردن، ما قبول نکنیم، ما به این کاسه از آشتاختر شدیم. آقا من نگاه میکردم، این فیلمش داشت پخش میشد، نگاه میکردم چه احساس شجاعتی هم میکنه از اینکه به نفع اسرائیل حرف زده، شجاعانه و تونسته حرف دلشو بزنه. خوشحال باش، چقدر حرف خوبی زدی. بعضی از گرایش ها رو اینا سعی میکردن تو جامعه ایجاد کنن برای آمریکا و اسرائیل. خیلی راحت، یعنی راحت میتینگ میخواستن را بندازن، برنامه‌ریزی کرده بودن، بعضی از مقدماتش هم فراهم کردن، سوت و کف هایی که بیا و ببین، نگو و نپرس. خب خدایا کمکمون کن. خب باشه کمک میکنم. اسرائیلی ها انتفاضه شد، فلسطینی های مظلوم انتفاضه رو شروع کردن، اسرائیلی های ملعون محمد الدوره رو زدن. آقا موج خوابید. دشمن به این روشنی و شفافی جنایت میکنه، تو روت میشه از این دفاع کنی؟ یعنی همون پرده امام صادق زده بالا، یعنی همون یه ذره دقت میخواد. من نمیدونم کی سقوط میکنه. آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد، داشتن بعضی‌ها موج شادی را می‌انداختن. باور می‌کنی که ما بیایم زمزمه‌های ایجاد بکنیم؟ اینقدر جنایت، اینقدر آمار و کشتار. یادمه بعضی از بچه حزب الله نگران شده بودن، میگفتن اگر آمریکا افغانستان رو یا عراق رو آباد بکنه، میدونیم مردم چیکار میکنن؟ میگن آمریکا یا بیاد. میگفتن بابا تو خیالت راحت باشه، دیگه نفاق انقدر که پیچیده نمیشه، که دیگه حق و باطل انقدر که آمیخته نمیشه، که خیالت راحت. اینقدر اوضاع پیچیده نمیشه هیچ وقت، به هیچ وجه. من میخوام بگم که مقداری عقل و مقداری ایمان کفایت میکنه برای عبور از امتحانهای آخر الزمان. ببین کیا طرفدارشن. آدم ها که در رأسن ملاک حق و باطل نیستن، از اون طرف کیا دارن دنبال روی میکنن؟ این بیشتر ملاکیت داره تا آدم هایی که دارن سرخطی میکنن. یه روشنه دیگه، توضیح هم میخوا. سابقه طلحه و زبیر ملاک نیست. ببین کیا دورشونن. خب طرف اگه سرشو بالا میکرد یه نگاه میکرد، کیا دنبال علی ابن ابی طالبن؟ عمار یاسر. کیا دنبال اون طرفی ها هستن؟ خب معلوم بود، معلوم بود، سه ابهام نداره که. این دقت ها رو اگر بکنیم به سهولت از امتحان های آخر الزمان. حالا امیرالمومنین علیه السلام برای ایشون توضیح داد، آخرش برگشت گفت منم مثل عبدالله ابن عمر و مثل نمیدونم سعد ابن نمیدونم کیو اینا میرم گوشه نشین میشم. یعنی به نتیجه نرسید با این توضیحات امیرالمؤمنین، به نتیجه نرسید. گفت من از همه چی کناره گیری میکنم. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون دو نفر اسمی که ایشون برده بود فرمود اینا از کی تا حالا الگو شدن که تو میخوای به اونها تأثیر بکنی؟ از کی تا حالا اونها الگو شدن؟ ولی کسانی که بیماردلی میکنن اینجوری هستن. من یه تفاوتی رو بین فاطمیه و حسینیه خدمت شما عرض کنم. یکی دو دعا کنم، جنبندی عرایزم این دعاها باشه. خدایا در برابر این راه روشنت و نورانیت صراط مستقیم و تاریکی و ظلمت مسیر باطل، ما رو دچار مکر نفس نکن، ما رو دچار اشتباه فاحش نکن، ما رو دچار نابودی عقل نکن، حساسیت های ما رو در آخر الزمان بالا ببر، روشنایی حق رو آنچنان که امام صادق علیه السلام برای دوستانشون مژده میداد برای ما قرار بده. خب من تونستم بگم راه روشنه، یکم در مورد روشن بودن راه صحبت بکنم در کنار همه پیچیدگی هاش. خب نتیجه ای که از این صحبت شما میگیرید چیه؟ که منم اشاره کردم. بله؟ چی نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیریم که اونایی که سقوط میکنن ما چی هم؟ من به سقوط کرده های زمان علی ابن ابی طالب اگه حق بدم، به سقوط کرده های الان حق نمیدم. شایسته نواخته شدن هستن یا نه به تیغ؟ نتیجه دیگری که میگیری این استش که با کمال تعجب مقابل دیدگان خودت پدیده های نو به نو نفاق رو خواهی دید از کسانی که اصلا انتظار نداری. برو برای ایمان خودت سجده شکر به جا بیار، اصلا قصتشو نخور. این کلمه اصلا قصتشو نخور یه دهه سخنانی میخواد. اصلا قصتشو نخور، قصتشونو بخوری نمیتونی سربازی کنی پای رکاب حضرت. قصتشونو بخوری تردیدهایی به دلت میفته
در شمشیر زدن که به دل خیلی ها افتاد علی رو تنها گذاشتن. قصهشون رو بخوری افتادی دور، دور افتادی. البته یه قصه خوردنی داریم به صورت انسانی، آدم حیفش میاد که چرا باید نمنافق بشن، ولی تردید نکن در وجود نفاق. بالاخره شما تعیین کنی. فرمود من لم یکن معنا کان علینا، کسی با ما نباشه دشمن ما خواهد بود. دوچار تردید بشی با علی ابن ابی طالب نخواهی بود. تکلیف خود روشن کن. سرباز کی هستی؟ این حرفا اولش گل و بل بل با آخرش آدم های قرصی درست میکنه. شما روش فکر کن، نتیجه گیری کن. قیام حسینی با قیام فاطمی یه تفاوت داره، تفاوت های زیادی متعددی داره، تشابه هایی هم داره، ولی من به یکی از تفاوت هاش کار دارم. در قیام فاطمی نفاق خیلی پیچیده تر بود، در قیام حسینی نفاق خیلی آشکارتر بود. روزه برات بخونم، این هم زبان حاله ها. اگر نفاق در کربلا مانند مدینه پیچیدگی داشت، میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ منافقین بعد از این که سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو از بدن جدا کردن، می اومدن دور خیمه ها رو محاصره می کردن، می گفتن بچه ها رو نترسونید، محمل بیارید، ناقه ها رو مجهز بکنید، خانواده محترم یعنی اینا بیگناه هن، سوارشون کنید، با احترام اینها رو به مدینه ببرید. هیچی از حسین نمیمون برای شما، ببرید با احترام. بدن امام حسین رو هم با احترام به خاک می سپردن، می گفتن فقط برای دفع شر رو فتنه ما این کار رو کرد. از حماسی حسین چی باقی میموند؟ چی بگم؟ بگم خوشبختانه؟ چی بگم؟ در واقع حسین صدا زد زینبم طاقتشو داری؟ اینا منافقانه رفتار نکنن، ملحدانه رفتار بکنن. در واقع ها، و در واقع زینب کبری فرمود بله من بارشو به دوش میکشم. کربلا نفاق نتونست پشت پرده بمونه، اما مدینه اومدن گفتن ما میخواییم به عیادت فاطمه بیار. ببین پیچیدگی رو، ببین پیچیدگی اوضاع رو، ببین چی شده خانم، شنیدیم که سالت داریم. ای نامرد، ای نامرد. بعد اومدن گفتن چرا علی ابن ابی طالب مخفیانه دختر پیغمبر عزیز دل ما، همه ما باید در تشییع پیکر او شرکت کنیم، اومدن قبرستان رو بجوین. دیگه علی ابن ابی طالب جلوی این مقدار نفاقشون رو گرفت؟ چرا در کربلا اینقدر نفاق آشکار شده بود؟ رفقا در آخر الزمان نفاق شبیه کربلاست، خیلی آسودگی میاره برای دل آدم. آقا تو صهیونیست هستی، خوشحالم، تموم شد، تکلیف روشنه، تموم هستن، اصلا بحث نداره. میدونید امام حسین چه هزینه ای کرد برای اینکه حق آشکار بشه؟ الان حق آشکاره،
فرصت عالی است جوانها، واقعا اگر شما کاری نکنید مهدی فاطمه برگردن و ظهور کنن و به سوی ما بازگردن، واقعا دیگه از بی‌عرضگی ماست. با دل شیر شجاعانه به دل فتنه های آخر الزمان برید. فإنها تبیر المنافقین، فتنه های آخر الزمان منافقین رو رسوا میکنه، مثل فتنه های مربوط به قیام ابا عبدالله الحسین رسوا شدن. برای اینکه عمق این مطلب رو ببینید، عمر سعد وقتی که دید خیمه ها غارت شدن، اومد وضع خیمه ها و بچه ها رو دید، کتک خورده ها، زمین افتاده ها، میخواست منافق بازیش گل بکنه، گفت هر کی از اینها هرچی غارت کرده برگردونه، دیگه به خیمه زنها حمله نکنی. میگن هیچ کس هم حرفشو گوش نکرد. نه دیگه نمیتونی اون نفاق و بازی بکنی، صحنه آشکاره. خب حالا اجازه میدید شب آخر مجلس به جای اینکه بگم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بگم لا یوم که یوم که یا علی ابن ابی طالب. اجازه میدید لا یوم که یوم که یا فاطمه الزهرا. آی آدم آتیش میگیره، انشالله جگرهای سوخته شما رو امام زمان تسکین بده که هنوز مجبورید غریبانه برای مادرتون گریه کنید. ببینید چقدر راحت از هرمله حرف میزنی، چقدر راحت فریاد میزنی، چقدر راحت از شمر حرف میزنی، ولی هیچی نمیتونی بگی، فقط سر میتونی به دیوار بگذاری مادر مادر مادر. مادر مادر مادر. رسول گرامی اسلام، اینو میگم که بعد یه روزه یه جمله برات بگم، فقط داد بزنی، همین، به جای دادهایی که بچه های فاطمه نتونستن بزنن. نمیدونم چرا ایام ابا عبدالله الحسین شب آخر میرن مدینه از مادرشون فاطمه زهرا موز بگیرن. چرا سنت شده این؟ لباسی ها پوشیدی برای حسین سینه زدی، فقط میسونه مادرش فاطمه زهرا پاسخ شما رو بده. کس دیگه تو عالم از پاسخ اجر با عظمت تو نمیتونه بر بیاد. گفتن آقا لا اله الا الله. از امام سجاد یه جمله بگم، به امام سجاد گفتن مختار داره انتقام میگیره، آقا بلا فاصله فرمود با هر مله چی کار کرده؟ همین جگر سوخته شد. داشته باش اینو. به پیامبر اکرم گفتن آقا غلام هند جگرخاره که نیزه زد به حمزه عموی شما و سینه او رو درید، مسلمان شده، چیکارش کنی؟ آقا فرمود مسلمان شده دیگه، بخشیدمش بره. بعد فرمود ولی دیگه جلو چشم من نیاد، من طاقت ندارم. امان از دل امیر المؤمنین، امان از دل مولایی که هر روز از خانه بیرون میاد. الان
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.